مشکلات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سه قراردادی امریکا که گفته می شود برای آموزش نیروهای افغان استخدام شده بودند دیروز از سوی یک عسکر افغان کشته شدند. اداره سرمفتش خاص امریکا از حکومت افغانستان می خواهد که درباره ده ها میلیون دلار کمک نظامی معلومات دهد. در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات جام جهانی سال 2015 امروز راهی استرالیا می شود، کرکت بورد افغانستان میگوید تیم افغانستان به دریافت عضویت کامل شورای بین المللی کرکت نزدیک شده است.
یک چانس خوب از ما که با عضویت ملی را به دست بیاریم، باید ما از استفاده کنیم و برای زمین‌سازی کنیم.
مصاحبه مفصل با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان را در برنامه با هم یک جا میشنویم. در حادثه ترافیکی دیروز در زابل حداقل 40 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. نظام الدین دادخواه رئیس سابق ترافیک افغانستان در مورد عوامل چنین حوادث میگوید:
یکی عوارض تکنیکی جاده هاست، دوم عدم آگاهی راننده از قانون مقررات ترافیک، سوم عوارض تکنیکی وسایط است، چهارو وضع جوی و وضع امنیتی هم بالای حادثات ترافیک.
نظام الدین دادخواه رئیس سابق ترافیک افغانستان بود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید شمار از حکومت ها به بهانه مبارزه علیه تروریسم حقوق بشر را پایمال می کنند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. سه قراردادی امریکایی که گفته می شود برای آموزش نیروهای افغان استخدام شده بودند دیروز از سوی یک عسکر افغان کشته شدند، در حالی که چهارمی آنها در این رویداد زخمی شده است. منابع افغان و امریکایی کشته شدن این سه امریکایی را تایید کردند، اما هنوز در مورد عوامل این حادثه جزئیات بیشتری داده نشده است. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر با شماست.
مقامات افغان میگویند سه قراردادی امریکایی دیروز در میدان هوایی بین المللی کابل در اثر تیراندازی یک عسکر افغان کشته شدند. به گفته این مقامات این سه تن به خاطر آموزش نیروهای هوایی افغان از سوی امریکا استخدام شده بودند. یک تن از مقامات نیروهای هوایی افغان به خبرگزاری رویترز گفته است علت تیراندازی بر قراردادی‌های امریکایی تا هنوز روشن نیست و نه کسی در محل رویداد بود که علت آن را بداند. این مقام که نخواست نامش گرفته شود به رویترز گفته است تحقیقات در مورد آغاز شده است. بر اساس گزارش ها مقامات امریکایی مستقر در افغانستان نیز با تایید این خبر از دادن جزئیات بیشتر در مورد خودداری کردند. میدان هوایی بین المللی کابل نه تنها برای نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا، بلکه به شمول کارمندان امدادرسانی به هزاران خارجی مستقر در افغانستان یک رای کلیدی برای رفت آمد است. بر علاوه خطوط هوایی امارات، ترکش و فلای دبی، چندین خطوط هوایی بین المللی در این میدان پرواز می کنند. این بار اول نیست که اساکر افغان در طی عملات داخلی تفنگشان را به سوی نیروهای بین المللی یا همکاران خودشان نشان می گیرند. با آنکه مسئولیت اکثر این عملات را طالبان مسلح به عهده می گیرند، اما برخی از ناظران نفوذ طالبان در صفوف نیروهای افغان، منازعات شخصی و تفاوت‌های کلتوری را عوامل این گونه عملات می دانند. در سلسله همین عملات سال گذشته یک جنرال آمریکایی کشته شد. هارولد گرینی بلندترین مقام نظامی آمریکا بود که در جنگ 12 ساله آمریکا در افغانستان کشته شد. نیروهای آمریکایی در پایان 2014 میلادی به ماموریت نظامیشان در افغانستان خاتمه بخشیدند. با پایان رسیدن این ماموریت، مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شد. در حال حاضر حدود 12 هزار عسکر خارجی در افغانستان مستقرند که بیش از 10 هزار آن آمریکایی میباشند.
سیگار یا سرمفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره سرمفتش خاص امریکا از حکومت افغانستان می خواهد که در مورد ده ها میلیون دلار کمک نظامی معلومات دهد. اداره سرمفتش خاص امریکا گزارش سه ماهه خود را به کنگرس این کشور تقدیم کرده است. در این گزارش گفته شده که معلومات مربوط به نیروهای افغانستان که در 6 سال گذشته به آن دسترسی داشت اکنون محرم شده است. احمد شیبر موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
سیگار یا سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان گزارش ربع اول سال را به کنگرس ارائه کرد. در این گزارش سیگار میگوید معلومات درباره نیروهای افغانستان جریان 6 سال گذشته در دسترس آنها قرار می گرفت، اما هم اکنون این معلومات محرم شده است و سیگار نمیتواند که به صورت علنی درباره 65 میلیارد دلار کمک امریکا که جهت بازسازی، آموزش، خرید وسایل و حمایت سربازان افغان به مصرف رسیده است به رسانه ها گزارش دهد. با گفته سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، هم اکنون آنها در مورد تعداد سربازان افغان، معاش‌های آنها، برنامه‌های آموزش پروژه‌های بازسازی و وسایل آنها به شمول طیارها و هلیکوپترها معلومات به دست آورده نمی‌تواند. سیگار در گزارش خود به 140 پرسش اشاره می‌کند که به گفته این اداره در مورد یا توضیحات داده نمی‌شود و یا معلومات ناچیز داده می‌شود. در لست این سوال ها سیگار در مورد سربازان حاضر و غیر حاضر، درباره افزایش مقدار کمک غذایی امریکا به اردوی ملی افغانستان و معاش های پلیس در سال روان و همچنان در مورد 25 میلیون دلار کمک کنگرس امریکا برای سربازان زن افغانستان خواستار توضیحات شده است. سیگار در گزارش خود همچنان خواستار بررسی در وزارت دفاع و داخلی افغانستان درباره فساد اداری شده و می خواهد که در رابطه توضیحات داده شود. در گزارش آمده که وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا جریان 3 ماه گذشته در مورد پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی که در افغانستان صورت گرفته است، معلومات خود را در دسترس سیگار قرار نداده است. کنگرس ایالات متحده ای امریکا جریان بیش از 10 دهه موافقه کرده است که برای بازسازی افغانستان به 10 میلیارد دلار به مصرف برسد و برای این کمک‌ها طی 1 دهه گذشته تلاش‌های برای هماهنگی خوبتر نیز صورت گرفته. اما ایالات متحده ای امریکا، حکومت افغانستان و کشورهای کمک دهنده به افغانستان هنوز هم موفق به ایجاد یک شبکه هماهنگ کننده بهتر نشدند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم احمد شیبر شنیدید که اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از حکومت این کشور تقاضا نموده تا در مورد ده ها میلیون دلار کمک نظامی معلومات دهد. ساعت 9:15 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشته است که پارلمان افغانستان شمار زیاد از نامزد وزیران کابینه جدید افغانستان را رد کرد و به این ترتیب روند تشکیل حکومت جدید افغانستان را دیگر هم به تأخیر انداخت. کریستین ساینس مانیتور در ادامه نوشته است که ولسی جرگه افغانستان به اساس تقسیم اوقات به رخصتی زمستانی می رود، به این معنا که مردم باید بیش از 1 ماه دیگر نیز منتظر باشند تا کابینه تکمیل شود. نیویورک تایمز در مقاله مفصل در مورد افغانستان به موضوع تقویت نیروهای امنیتی این کشور پرداخته. روزنامه می نویسد که ایالات متحده امریکا در زمینه انتشار اطلاعات درباره تقویت نیروهای امنیتی افغانستان ناگهان خاموشی اختیار کرده است. در ادامه این مقاله آمده است که ایالات متحده امریکا برای ایجاد و تقویت اردو و پلیس افغانستان 65 میلیارد دلار مصرف کرده و تا به این ماه هم ائتلاف رهبری امریکا جزئیات در مورد چگونگی مصرف پول برای پیشرفت نیروهای امنیتی افغانستان را منتشر می‌کرد. اما مقامات ائتلاف به طور ناگهانی اعلان کردند که از این ماه به بعد اطلاعات در این مورد دیگر نشر نخواهد شد و محرمانه باقی خواهد ماند. نیویورک تایمز میگوید مقام ها گفتند که انتشار چنین اطلاعات میتواند جان امریکایی ها و افغان ها را به خطر بیندازد. روزنامه نوشته است که این اقدام در حال اتخاذ می شود که ظرف 6 سال گذشته این اطلاعات در هر ربع سال منتشر می شد و نیروهای افغان فکر نمی کنند که این اطلاعات محرمانه باشد. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد خطری که ماین‌ها در افغانستان بر مردم به میان آورده نوشته است. گاردین میگوید که نیروهای بین‌المللی با تمام کردن ماموریت جنگیشان در افغانستان، میراث مرگبار از ماین و بم و وسایل منفجر ناشده را در افغانستان پشت سر گذاشتند. روزنامه به اساس ارقام یک مؤسسه تحت حمایت سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته که در سال گذشته شمار کشته و زخمی شدگان ناشی از مواد منفجر ناشده در افغانستان به 369 نفر می رسید.
در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات جام جهانی سال 2015 امروز به استرالیا می رود، کرکت بورد افغانستان می گوید این تیم به دریافت عضویت کامل شورای کرکت بین المللی نزدیک شده است. در صورت دریافت عضویت کامل این شورا، تیم ملی کرکت افغانستان کدام امتیازات را حاصل خواهد کرد؟ سوال است که فرشته نگاه از فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان پرسیده است.
واقعاً که تصور بسیاری کلام است که به تمام ملت افغانستان تبدیل شد. میگویم که پس طرف شورای کرکت شورای بین‌المللی کرکت افغانستان این خبر به کرکت بورد افغانستان رسیده. واقعاً که ما ایچان سواده سواردیم که از وزار تیم برتر جهان شامل گردیم و او پروگرامی که با تیم های فلمنبر یا وزیت دنی که داشتن برنامه هایی که داشتن شورای بین‌المللی در او برنامه ها تیم ملی کرکت افغانستان هم شامل شد. یک چانس خوب از ما که با وضعیت روزبینی را به دست بیاریم، باید ما از استفاده کنیم و برای عزیز زمین سازی کنیم.
تیم ملی کرکت افغانستان باید چه امتیازاتی را داشته باشه که باز بتونه عضویت دائمی شورا را به دست بیاره؟
باید ما میدان ها داشته باشیم، میدان های کافی، اکادمی ها داشته باشیم، مکاتب مثلا تیم های مکاتب مخیبی باشه، کرکت مکاتب داشته باشیم، همچنان در پانتون ها و کلاب ها و در زمین مثل که تیم های ما رو میبینیم، تیم های ما الهم لویست باید داره که با کشور رای فیلم منبر و یک شورای دایی بازی کنه و در زمین تیم الانسار ما همچنان خوب است، تیم های کوچ زیر سنشان الانسار ما همچنان خوب است و همچنان مطبوعات هم رو خیلی زیاد داره، باید مطبوعات به کشور کسی بود خود را تشویش نمایه و حکومت باید همکاری داشته باشه یا دلچسپی به کسی داشته باشه در کشور. به اون صورت شورای بین‌المللی و آسیایی سروی‌های مختلف داره، از این طریق باز میکنیم که ما به درجه یک یا فول ممبر بالا بریم.
اگر تیم ملی کرکت افغانستان میتونه که عضویت دائمی شورای بین‌المللی کرکت یا ICC را به دست بیاره، کدام امتیازات از آن خود میکنه؟
بسیار خوب، امتیازات خیلی زیاد، خیلی زیاد، به خاطر از اینکه ما با در روح میتونیم که به کشور خود بسازه زیاد باشه باشیم. از لحاظ مالی همچنان ما میتونیم که امکانات مالی هم زیاد درست میاریم و همچنان کرکت مقامی میشن، کشورهای دیگر هم دعوت کرده میتونیم و کشورهایی که بازی میکنن از این طریق ما میتونیم که پول هم به افغانستان به دست بیاریم تا خدمت کنیم و به جوانان زیاد شانس آماده بشه که ورزش کنن و کرکت کنن.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که راجع به دست آوردهای تیم ملی افغانستان و چالش های پیش رو معلومات داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حادثه ترافیکی دیروز در ولایت زابل حداقل 40 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. حادثه پیش از ظهر در نزدیکی قلات در شهرهای قندهار کابل رخ داد. فرشته نگاه در مصاحبه با نظام الدین دادخواه رئیس سابق ترافیک افغانستان انجام داده و نخست از وی عوامل همچو حادثات مرگبار را جویا شده است.
علل حادثات ترافیکی را چهار عوامل تعیین و تثبیت میکنه. یکی عوارض تخنیکی جاده هاست، دوم عدم آگاهی راننده است از قانون مقررات ترافیک، سوم عوارض تخنیکی وسایط است، چهارم وضع جوی و وضع امنیتی هم بالای حادثات ترافیک تاثیرات به خاص خود داره. و خدمتتان عرض میکنم که جاده های ما غیر معیاری است، نهایت ظرفیت پایین داره، تخریب شده، در بعض حالاتی که راننده میخواهد که سرعت بگیره در بعض عوارضای جاده که مواجه میشی هم حادثه را به بار میاره. دیگه قصور انسانی است که با دو بخش تقسیم میشه که عدم همی شاملین ترافیک به قانون و مقررات ترافیکی است. دوم، بی‌اعتنا بودن در مقابل قانون و مقررات ترافیک.
دادخواست در این حادثات ترافیکی همیشه دیده شده که تعداد تلفات خیلی بلند می باشه، همیشه ده ها نفر کشته و زخمی میشن.
طبعا خود در بحث تعداد راکبین شما هم زیاد می باشه و اینا با حالت سرسام‌آور حرکت میکنن. یک رقابت بیجا و بیمار در بین ترانسپورت ها هم هست. اونا کوشش میکنن که راکبین خارج از وقت معینش انتقال بتن. ولی متاسفانه که میبینی شما هم که در این شرایط ناگوار جاده هم هم کم عرض است، هم کفرک داره. ای تو جزیره های نیست که ناصف جاده باشه یا یعنی جریان ترافیک با دو قسمت تقسیم کنه. این عواملی است که با سرویس ها که مرتکب حادثه میشن یا با وسایل تصادم میکنه طبعا تلفات در قبال زیادتر است.
به عنوان سوال اخیر از شما ایره میپرسم که چطور میتوان از این حادثات مرگبار جلوگیری کرد؟
مطابق ماده 44 قانون ترافیک جاده وزارت منصرف فواید آنها در شورای کشور اونا مکلفت وظیفه میدارن که لوایح را نصب کنن که باید همین جاده های اطرافی ما لوایح گذاری شود، سرعت وسایل تعیین و تثبیت شود، زمان حرکت وسایل سنجیده شود، در وسط را دو پست یا سه پست نماینده ترافیک و ترانسپورت باشه، اینا را کنترل کنند که کدام فاصله را با کدام تایم تاییجا تایی کرده.
نظام الدین دادخواه رئیس سابق ترافیک افغانستان بود که در مورد عوامل حادثات ترافیکی و راه های جلوگیری از آن معلومات داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا تحریم ها علیه روسیه و مقام های جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین را تا سپتامبر سال جاری تمدید کند. فدریکا موگرنی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا دیروز پس از جلسه وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل گفت این تصمیم بنابر افزایش درگیری‌ها در شرق اوکراین گرفته شده است. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر با شماست.
منسک پایتخت بلاروس امروز میزبان دور جدید مذاکرات روی بحران شرق اوکراین است. وزارت خارجه بلاروس میگوید قرار است این مذاکرات میان نمایندگان اوکراین، روسیه، جدایی طلبان طرفدار روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شود. اما به گفته این وزارت معلومات در مورد محل و وقت دقیق برگزاری این مذاکرات در جریان روز شریک خواهد شد. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین نیز آمادگیشان را برای اشتراک در این مذاکرات ابراز کردند. این مذاکرات در حال قرار است صورت گیرد که نگرانی های غرب در مورد وضعیت در شرق اوکراین پس از درگیری های اخیر و اعلامیه جدایی طلبان که خواهان تصرف قلمرو بیشترند افزایش یافته است. از سوی دیگر پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که مذاکرات باید منجر به آتش بس فوری در شرق اوکراین شود. اوایل دیروز آندری لینسکو سخنگوی نیروهای اوکراینی گفت در درگیری های 24 ساعت گذشته 5 عسکر اوکراینی در شرق این کشور کشته و 29 تن دیگر آنها زخمی شدند و همچنان افزود که بیش از 100 موضع نیروهای اوکراینی هدف عملات جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه قرار گرفته است. کیف و غرب میگویند تخطی از توافقنامه آتش بس منسک که در 5 سپتامبر میان کیف جدایی طلبان و روسیه امضا شده بود منجر به کشته شدن 5100 تن در شرق اوکراین شده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه گفتند که شرایط درج شده در توافقنامه منسک قابل اعتبار نبوده و آنها قلمرو بیشتر اوکراین را تحت تصرف خود خواهند آورد. غرب که روسیه را متهم به حمایت از جدایی طلبان می کند در پاسخ به درگیری های اخیر در شرق اوکراین تحریم های وضع شده بالای روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد.
همکارم فرشته نگاه از تحولات مربوط به اوضاع اوکراین گزارش می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود که دیروز نشر کرد اظهار داشت که شماری از حکومت‌ها در جهان به بهانه مبارزه علیه تروریسم حقوق بشر را پایمال می‌کنند، در حالی که حفاظت از حقوق بشر کلید حل بحران‌های جاری است. تفصیل بیشتر در گزارش از احمد شیبر.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch هشدار داده است که حکومت‌ها در سرتاسر جهان با چشم پوشی از حقوق بشر به خاطر مبارزه با تروریسم اشتباه بزرگ را مرتکب می‌شوند. سازمان نظارت بر حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است امروز گزارش سالانه خود را منتشر کرد. در این گزارش مسئله حقوق بشر در بیشتر از 90 کشور دنیا از سال 2013 تا نوامبر 2014 بررسی شده است. کنت روت، رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر گفت تخطی از حقوق بشر نقش مهم را در افزایش آزمون‌های بین‌المللی مانند تندروی اسلامی و بحران در اوکراین بازی کرده است. کنت روت افزود که سال گذشته یک سال پرآشوب بود. زد و خوردها به دنبال بهار عرب افزایش یافت. افراطیان مسلمان در شرق میانه، آسیا و افریقا دست به خشونت زدند و تنش شبیه به زمان جنگ سرد با بحران اوکراین آغاز شده است. اندرو استروهلن، مسئول بخش رسانه‌های اروپا در سازمان دیدبان بر حقوق بشر برای رادیو آزادی گفت امنیت بهانه برای عدم تطبیق حقوق اساسی در کشورها شده است. اگر ما به جهان بنگریم، چیزی را که در حقیقت می‌بینیم بهانه هاست که به اساس نگرانی‌های امنیتی برای به جا آوردن حقوق اساسی به کار برده می‌شوند. البته این اقدام جدید نیست، این پدیده است که جریان یک دو سال گذشته افزایش یافته است. استروهلن افزود در حقیقت تا زمانی که حقوق بشر رعایت نشود امنیت تأمین شده نمی‌تواند. به اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، پلیسی‌های قومی و توهین آمیز حکومت‌های عراق و سوریه در تحریک و تقویت گروه دولت اسلامی نقش داشته است. در گزارش در مورد عراق آمده است که حکومت بغداد هنوز هم بر شیعه های مسلح اعتکام می‌کند که آنها سنی های ملکی را مورد هدف قرار می‌دهند. درباره حقوق بشر در روسیه اندرو استروهلن گفت که کرملین در سال 2012 بعد از فروپاشی شوروی سابق به صورت بی سابقه گروه های حقوق بشر و مخالفان خود را مورد هدف قرار داد و همچنان خبرنگاران مستقل و تظاهرات صلح آمیز را سرکوب کرد. مسئول بخش رسانه های اروپا در سازمان نظارت بر حقوق بشر می گوید که در جمهوریت های دیگر اتحاد شوروی سابق نیز وضعیت حقوق بشر خوب به نظر نمی رسد. استروهلن به آذربایجان اشاره کرده اظهار می دارد که حکومت آن کشور جامعه مدنی و انتقاد کننده ها را سرکوب کرده و حداقل 33 تن از مدافعان حقوق بشر، سیاستمداران، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران را به اساس انگیزه های سیاسی زندانی کرده است.
همکارم احمد شیبر از گزارش تازه دیدبان حقوق بشر به شما معلومات داد که در آن گفته شده برخی از حکومت‌ها در جهان به بهانه مبارزه علیه تروریسم حقوق بشر را پایمال می‌کنند. دوستان عزیز، ساعت استودیو 9:30 دقیقه صبح را نشان می‌دهد. در نیم